sana ezma vatana vatanema kobol jon vatanema pasher jon vatanema parwan jon vatanema kopisa vatanema golbahor vatanema takhor jon vatanema badasan vatanema ohang thagol khar tandar sakhanema ohang thagol khar tandar sakhanema.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه 30 شخصیت حقوقی و حقیقی ایران وضع کرده که به گفته این وزارت اداره کننده شبکه گسترده‌ای هستند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که این تحریم‌ها حداقل 2 شرکت را که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می‌شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اعلامیه روز جمعه با اعلام تحریم‌های علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران گفت که این شبکه میلیاردها دلار را از طریق بانکداری سایه حکومتی پولشویی کرده. اعلامیه می‌افزاید که حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن از تحریم‌ها و جابجایی عایدات فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می‌کند. بر اساس اعلامیه، حکومت ایران از طریق برنامه‌های هسته‌ای و راکتی و همچنان حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می‌کند. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که سیستم بانکداری سایه ایران یک مجرای حیاتی برای حکومت آن کشور است که از طریق آن به عایدات حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول را جابجا کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود. شبکه‌ای که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا معرفی شده، از عناصر متعدد مانند برادران منصور، ناصر و فضل الله زرین قلم تشکیل می‌شود. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. این تحریم ها حداقل 2 شرکت را که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می شود و هر گونه دارایی های شرکت های اس پتروکم اف زی ای و شرکت مادرید جنرال تریدینگ که هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده اند در آمریکا منجمد اعلام شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها که برخی از شخصیت های حقوقی در امارات متحده عربی و هنگ کنگ را نیز هدف قرار می دهد، در حال وضع شده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تلاش دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان، هم 30 سال گذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان که در 7 مارچ سال 1919 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمده بود، هم 30 سال گذشت. در سمینار آنلاین که به مناسبت یاد بود، از این شخصیت فرهنگی و سیاسی از سوی بنیاد پژواک و انجمن حمایت از خبرنگاران افغان برگزار شده بود، فرهاد پژواک، رئیس بنیاد پژواک، با اشاره به اهمیت این که چرا باید از پژواک و شخصیت‌های مانند او تجلیل شود گفت:
ما ضرورت داریم به شخصیت های بزرگ مثل استاد پژواک و همسالشان که اونا مثال از این شدن میتونن که مردم افغانستان و ملت افغانستان به کجا خود رسانده میتونه. و اگر نام از اینا و آثار از اینا به مردم نرسه، به شما نرسه و از رای شما به دیگران نرسه، متاسفانه این میراث بزرگ معنوی و ملی آیستش یا خاموش شود یا از بین بره.
عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را ابتدا به حیث ترجمان و بعد در ریاست مستقل مطبوعات آن وقت در افغانستان آغاز کرد و ای با تبارز استعداد در عرصه شعر و ادب و امور مطبوعاتی توجه اراکین دولت، شعرا و ادبا و مردم افغانستان را به خود معطوف ساخت. او در نخستین وظیفه دیپلماتیکش در سال 1946 به حیث آتشه مطبوعاتی و کلتوری در سفارت کبرای افغانستان در لندن مقرر شد و در همین دوره بود که تحصیلات خود را در بخش ژورنالیسم و مناسبات بین المللی در پانتون ادینبرگ در اسکاتلند پیش برد. پژواک در سال 1958 به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در ابتدا به حیث وزیر مختار در سازمان ملل متحد تعیین و به نیویورک اعزام شد. وی برای مدت 14 سال وظایف این کرسی را با موفقیت‌های چشمگیر پیش برد. او در سال 1966 تا 67 به حیث رئیس 21مین اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد و در طی همین مدت ریاست برخی از نشست‌های اضطراری را که بر اثر شعله‌ور شدن جنگ بین اعراب و اسرائیل اوضاع بین‌المللی را متشنج ساخته بود نیز بر عهده داشت. دکتر محمد امین طرزی با اشاره به همین دوره کاری عبدالرحمن پژواک می‌گوید:
اما امکان زیادی از این بود که استاد مرحوم به جای یوتاد که او سرمنشی ملل متحد بود از کشور برما، که استاد پژواک فرس سرمنشی ملل متحد جاگزین آقای یوتاد شود. این موضوع رو به تکرار میکنم به اینکه این موضوع بسیار اساس است. به این دنیا که میدین شما فقط چند از ده نفر کمتر سرمنشی سازمان ملل بودن در وقت که سازمان به حساب ساخته شد بعد از جنگ دوم جهانی. و یک دلیلی که استاد پژواک نشد موضوع پاکستان و این بوده بود یک موضوع سیاسی داخلی بود.
مرحوم استاد پژواک با کودتای هفتم ثور 1978 از مقام سفارت افغانستان در لندن استعفا کرد و به افغانستان آمد و با مجرد مواصلت به کابل در منزلش تحت توقیف قرار گرفت. او در سال 1982 میلادی به هند و بعد هم برای مدتی به پشاور رفت، ولی حکومت پاکستان نتوانست وجود او را تحمل کند و از پاکستان تبعید شد و ابتدا به جرمنی و بعد هم به ایالات متحده آمریکا رفت. مرحوم استاد پژواک بعد از سالها دوری اجباری از مردم و کشورش، ناگهان در اوایل سال 1991 میلادی برای اشتراک در یک کنفرانس افغانی به پشاور دعوت شد و در 8 جون سال 1995 میلادی به عمر 76 سالگی در منطقه حیات آباد شهر پشاور دارفانی را ودا کرد و آثار فراوان را از خود در عرصه های شعر، ادب و سیاست به جا گذاشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که با فرارسیدن عید، با وصف آن که مناطقی را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده، از مردم میخواهد که فقط از آن مناطق خریداری کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در مناطق تعیین شده برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو روی دست گرفته شده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض انتانی، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می شود.
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمی کنگو می شود و نشانه و علامتی را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه مقعد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. رای سرایتش از حیوان به انسان است، از انسان به انسان است، از حیوان به انسان است، طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سب قدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چه باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو، باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشن، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبا و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبان میکنن ببینن که دو کلم کنه وجود نداره باشه، کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که دو کلم کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگه وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سب قدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شه و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در هنگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری های عفونی یا آنتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با مسیح قدیر، متخصص امراض آنتانی را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردهای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردهای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر همراه ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم در مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورا برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درسا من در مکتب نماینده صنف بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده صنف داده می شد اداره یک صنف بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین ما می بودیم با استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صنف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم. باز استاد می آمد می گفت کی درس تشریح می کند، باز اولی نفر بود دست من بالا می کردم. شاگردم استاد بلند کرد، باز استاد می گفت بیا احسان جان، بیا درس تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی درس تشریح می کردم. استاد می گفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ها ما به جای خود برسانم. باز زمینی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم میگه اینا رو هیچ وقت فراموش نمیکنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم پیش یک استاد نی. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد با ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلات هایی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. و در یک از پانتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک که رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پانتون های خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پانتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در اون حرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجرد برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز بیشتر خورد یارو من ساختی که یوتیوبر چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنید که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیر این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراها زمیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردم، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودم. اما وارو بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبانید که یک کامره به دست دست، وارو بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنید. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه ثبت میکنم که اینو انگیزه میگیره با شاخ نما صحبت میکردم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو ساعت انگیزه میگیرم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود رو ثبت بکنن و یا به مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری رو خوب جلوه بدن. اما صرف اینه می که تمام کامه را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت این همی چیزه را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یک خبرده بست و این یک باعث نیستازن که یک دیگر خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشتا جان فیلن بسیار کم وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجا روی دست دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکترشی جدید هم تحسیص ساختیم در سال 14-13 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می بونم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه، یک تعداد میرم شرکت دارم میرفتن مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته به یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامه شو و اجنداش برای قلن مفید و خیلی شد. و میاس از گازمان در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن و جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشن فکر بگو پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15,000 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از بیچار یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافان ساخته مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برای شلوان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اتنیان حاصل میکنن و میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از این که اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اتنیانشان حاصل شد که پول ما را البته جایی داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره بسا سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد را خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نابرشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شما کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد دفتن یک مریض در کابل پیدا می شد، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادش می گه هرچی یازده تا خانواده برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا می شد هیچیز، اما اونا وقتی ما تماس میگیرن ما برشان تیکت بوک میکنیم به صورت آنلاین و میتونن در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونن که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل به نمایش تقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشونه که افغان از یک کشور میه بار بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته بشه، تبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دارن، البته با مردم او کشور روی زش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه زم نزدیک ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان را گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنه تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باش افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده. ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتن. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرش هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدانید، تمام افغانا نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست داره، که آدرست هم دقیقه، شماره تماس ایدان هم دقیقه، تمام مسائلش هم، اما به دلیل او را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است. اما او شخص با شرکتان میخواد، با شرکتان درگیر میشه، با شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات به چهار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتر جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوخ قرار بگیره. اما ما نظر به وسط خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم‌ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفه‌شان برآمدند یا تنخیص شدن و فعلا اونرا فکر سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشه، متأسفانه عاید نداره. و همو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میتن.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزا است، در مورد اپلای ویزا ایران است، چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسمان به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونه همکارا اونا سب نمیتاره کده، و همون اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزا ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزا ایران ثبت‌نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت‌نام کسی کردن نمیتونه فعلا، و همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمامشان قرارداد رسمی میکنه، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمام شرکت اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معاملیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه همدانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی، به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کنار گذاشته، مثلا با افراد واجد در شرایط هم نمیباشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است، شرایط کشور ما به شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغان ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان نبود، به این که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الاسیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الی 10000 افغانی الی 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانی ما راحت باشه، ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانی ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بسازه و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و از جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشتم این موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زمان گرفتیم که بدبخ شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پن بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای حمایت نمیشن. بیاین اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نقل و بادا میارم، شربت و جام میارم، بر تو میگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزی عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزی.
سودا کردم دیدار تو را ز دل تمنا کردم، دیدم از ترک رنج سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم، هر دم با خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد با همراه مژده و پیغامی، آمده ایامید، آمده ایامید،
نغمه پر شور و مستی، سرد هم باد آمید، آمده ایامید، آمده شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم، نقل و بادا میارم، شربت و جام میارم، بر تو میگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزی عیدت مبارک،
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزی
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک، خوشی و شادی.